باشن. به همین دلیل ما اصلا مسیر عوض شد، ما نرفتیم.
عرضم اینه که برای خدمت سربازی
رفتم، برای خدمت سربازی دیگه رفتم خدمت سربازی.
کجا آقای دکتر این دوران گذروندید؟
من سربازی چون یه بخشیش رو توفیق داشتم که در ایام جنگ بسیجی داشتم، یه بخشی باقی موندم رو نیروی دریایی ارتش در بندرعباس در واقع خدمت کردم که اونجا هم توفیق داشتم که شاید بالغ بر 5.5 ماه رو در جزایر توم و ابو موسا انجام وظیفه کردم و در خدمت نیروهای نظامی بودم و در خدمت مردم عزیز بودم. بعد یک بار دیگر هم در فقط پس یک بار دیگر هم توفیق پیدا کردم در تخصص شرکت کردم. اون موقع ها سال 73 که من شرکت کردم یک دانشگاه و یک رشته فقط میتونستیم انتخاب بکنیم، مثل الان نبود که چند رشته و چند دانشگاه بر اساس سورت نمره بتونن مثلا طرف بتونه انتخاب بکنه. سال 73 من در دانشگاه علوم پزشکی تبریز شرکت کردم، به دلیل اینکه خانومم دانشجوی پزشکی تبریز بود، من تبریز رو در واقع انتخاب کردم، که البته اونجا هم من رشته جراحی رو باز انتخاب کردم. اون موقع یادمه که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4 نفر میخواستن، من نفر پنجم شدم و توی نمره، علیرغم این که بعدن دی افزایش ظرفیت داده بودن از ردیفای بعد از ما گرفتن و ما دیگه توفیق نشد. من از دیگه از سال 73 بعد دیگه توی هیچ رشته‌ای هم دیگه شرکت نکردم، وارد فضای اجرایی شدم. علیرغم این که فرصت‌های دیگه‌ای هم داشتم برای به اصطلاح ادامه تحصیل، تا اینکه وقتی این رشته متوجه شدم که رشته طب سنتی ایجاد شد، چون با روحیات و خلقیات من خیلی همخوانی داشت، چون واقعا رشته طب سنتی و بحث‌های تاریخ پزشکی و اینی که حکمای ما واقعا حکیم بودن، حالا ما علاقمند شدیم به این که به هر حال ابعاد معرفتی و ابعاد اخلاقی در این رشته خیلی بولد بود، ما هم چون خیلی آدم متخلقی هم نبودیم، به هر آدم چیزی که خودش کم داشته باشه ترجیح میده که بره اون رشته. ما هم به این دلیل من علاقمند شده بودم که تو همون دوره اول که این آزمون برگزار شد در سال 1386، پس من تو این فاصله دیگه در هیچ رشته شرکت نکردم و تمایلی هم نداشتم شرکت کنم. سال 86 که این رشته برای اولین بار در واقع از وزارت بهداشت اعلام شد شرکت کردم و خوشبختانه توفیق پیدا کردم وارد این رشته بشم و خیلی هم راضی ام از این که بالاخره رشته ای که با روحیات بنده سازگاری داشت رو اومدم ورود پیدا کردم و در خدمتتون بودم.
بسیار اختیار این آقای دکتر، خیلی متشکرم. حالا الهی شکر که بازم این مسیر که طی کردید به هر حال مسیری بود که علاقه داشتید و طبق فرمایش شما با روحیاتتون هم هماهنگی داشت. حالا افسوس فرصت ما تمام شد آقای دکتر خدادوست، اما انشاءالله دو برنامه دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود. من مجددا تشکر میکنم، تشریف آوردین با همه دغدغه ها و مشغله هایی که دارید، باز هم انشاءالله زیارتتون میکنم آقای دکتر خدادوست.
خیلی متشکرم از حضرت عالی و از شنوندگان عزیزم، تشکر میکنم که ما رو تحمل کردن.
بزرگوار. دوستان خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودین و با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. این برنامه از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون شد و میزبان جناب آقای دکتر محمود خدا دوست بودیم. من زهرا حاجی‌زاده هستم، به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، اسخر زماری صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
رادیو سلامت برگزار می کند. پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم.
خوبه که جاده رو یه طرفه کردن. آخه این همه ماشین تو جاده چی کار میکنن؟ من که دیگه طاقت ندارم. پسرم زرنگی رو از بابات یاد بگی.
برو
آفتانی
بابا
زرنگه
برو. آه سر
چی بود؟
برو آفتانی
به تابلوها و علایم رانندگی و ایمنی جاده توجه کنید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دوستان عزیز، ورزش کردن به منظور داشتن عمری طولانی و همراه با سلامت شاید برای عده‌ای مهم باشه، اما نشاط و تجدید قوا هم یکی از اهداف ورزش مداوم میتونه باشه. کسانی که به طور مرتب ورزش میکنن نگاه بهتری به زندگی دارن و در خودشون هم احساس بهتری میکنن. همراه با رعایت نکات تغذیه‌ای و همینطور تحرک و ورزش کردن سلامت رو برای خودمون ایجاد بکنیم. از مزرعه تا سفره عنوان برنامه است که به طور بازپخش از گروه بهداشت رادیو سلامت به شما عزیزان علاقمند تقدیم میشه. بشنوید به امید سلامتی همه شما عزیزان و امیدواریم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم منتقل کنید به سامانه 30102.
رادیو سلامت برگزار می کند. پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم.
خوبه که جاده رو یه طرفه کردن. آخه این همه ماشین تو جاده چی کار میکنن؟ من که دیگه طاقت ندارم. پسرم زرنگی رو از بابات یاد بگی.
برو آفتانی بابا زرنگه برو. آه
صدای چی بود؟
برا افتانی
به تابلوها و علایم رانندگی و ایمنی جاده توجه کنید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
مزرعه احداث کردیم حدود 40 هکتار مواد غذایی را اینجا تولید می‌کنیم.
حالا ریحانیه که داریم برای مصرف روزانه‌مون داریم می‌چینیم.
ما این قسمت فلفل دلمه‌ای، بادمجون، خیار کاشتیم.
کودهای شیمیایی هیچ استفاده نمیشه، فقط کودهای آلی و حیوانی استفاده میشه.
غذای خوب یه شرط مهمه، غذا سالم باشه شرط مهم دیگه شه.
حدود 98 هکتار کشت کلزا در سال زراعی 97-98 انجام دادم. 5 تا کشاورزی نمونه در سطح ملی هستم در بحث تولید گندم و کلزا.
اون اقلیم آب هوایی که ما داریم، خوشمزه ترین میوه ها و سبزیجات ما داریم.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. سلام، دکتر ارکیده حیدرنژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و مجری کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. ما در این برنامه سعی داریم به بررسی مسائل و موضوعات روز بخش کشاورزی پرداخته و به کمک صاحب نظران و متخصصین بخش کشاورزی راه گشا باشیم. و اما همکاران من در این برنامه جناب آقای موسی نظری تهیه کننده، آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای مجید ابراهیمی ارتباطات، آقای هادی اسدی گزارشگر، آقای دکتر بیژن جوادی هماهنگ کننده موضوعات تخصصی و سرکار خانم شیبا آقاجانیان صدا بردار. با هم گزارشی رو که همکار خوبم آقای اسدی تهیه کردن رو میشنویم تا از موضوع برنامه مطلع بشیم.
با نام و یاد خالق بی‌نیاز، هموطنان عزیزم سلام، هادی اسدی هستم و در این برنامه همراه میشیم با یک کشاورز نمونه، پرتلاش و بسیار موفق که افتخار داریم صدای گرمشون رو در این برنامه بشنویم. آقای بابک ناصحی عزیز سلام بر شما، خدا قوت.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
چند سالتونه؟ تحصیلاتتون چیه؟
54 سالم هستش، در رشته الکترونیک و IT تحصیل کردم و یک مزرعه هوشمند خودم طراحی کردم که کلی سیستم بر اساس سیستم IoT کار میکنه و تمام پارامترهای محیطی توسط سیستم کنترل مرکزی سرور پروسس میشه. کشاورزی هوشمند بر اساس داده ها طراحی میشه و سیستم تصمیم میگیره که به چه صورت عمل بکنه. در کشاورزی سنتی بر اساس عرفی که هست، مثلا آب رو میخوان بدن، بر اساس عرفی که هست آب رو میدن، مثلا میگن هر 10 روز یه بار بعد آب بدیم، هر 7 روز یه بار بعد آب بدیم، یا کود رو چیزایی که مثلا فصل تو بازار هست و همون انجام میدن. و در رابطه با آبمون کلا وقتی میخوایم انجام بدیم، کل آب پروسس میشه از سلامت آب، باکتریال آب، و چون از آب سرد داریم استفاده میکنیم، ایسی آب مو خیلی پایین هستش، منظورم شوریش هستش.
بله.
و بر اساس اون سیستم تصمیم میگیره که در چه ساعتی در چه تایمی آبیاری انجام بده. این کاملا این کارو انجام میده و ما کاملا این رو بومی سازی کردیم که هر کسی که به قول معروف تفصیلات حتی ابتدایی هم داشته باشه بتونه با این سیستم کار بکنه، چون معمولا سیستم خارجی مشکل دارن که طوری طراحی میشن که احتیاج به اپراتور دارن.
در حال حاضر در کشورمون کشاورزی هوشمند خیلی خوب جا افتاده؟
ببین کشاورزی هوشمند خیلی متنوع، ولی من میتونم بگم که از آ تا زد رو انجام دادم. یعنی از ورودی مزرعه من که تشریف میارم سیستم باسکول هوشمند هست، بدون اپراتور کار میکنه. سیستم کود من هوشمند هستش، سیستم فشار و تنظیم هوشمند هستش، حتی من ایستگاه هواشناسی دارم، سایت هواشناسی دارم که بر اساس اون برنامه آبیاری تنظیم میکنم، اونم هوشمند هستش. من چون خودم خیلی سرچ میکنم میبینم معمولا جسته گریخته اینها انجام میشه. من بر اساس نیازم چون خودم طراحی کردم، هر چی که نیاز داشتم رو اصطلاحا از سیستم IoT استفاده کردم و این خیلی بهم کمک کرده. مثلا حتی من در مصرف سوخت صرفه جویی کردم، یعنی یک کشاورزی که به صورت سنتی کار میکنه هر روز باید سر مزرعش باشه، من میتونم ماها سر مزرعم نرم اصلا و از دور سیستم رو کنترل بکنم. برای خاطر خیلی مثلا تو همین مشکل کرونا و اینا که پیش اومده بود ما هیچ مشکل خاصی نداشتیم. کل مزرعه من که بود 40 هکتار هست رو یک نفر کنترل میکنه و اون یک نفرم بیشتر حالت نگهبانی و این چیزا داره، کل سیستم به خود سیستم عمل میکنه.
آیا پرهزینه هست کشاورزی هوشمند؟
خیر، چون من این سیستم رو داخلی انجام دادم و چون خودم جزء مخترعین هستم و همیشه میگم هر چیزی که از خارج بیاد وابستگی ایجاد میکنه، ما اینو 100% بومی این رو ما اینجا انجام دادیم.
شما به لحاظ جغرافیایی در کدوم نقطه ایران عزیز فعالیت میکنین؟
استان قزوین هستیم، در 25 کیلومتری قزوین جنوب نیروگاه شهید رجایی میشه بخش آبی یک.
از شما متشکرم و خداحافظ شما.
خداحافظ شما، موفق باشید.
خب تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای هادی اسدی برای گزارش خوبی که تهیه کردن. امروز کشاورزی هوشمند که از اون به عنوان سومین انقلاب سبز نیز یاد میشه، بیشتر از گذشته مورد توجه کارشناسان و دست‌اندرکاران تولید غذا قرار گرفته. هوشمندسازی کشاورزی میتواند تحول عظیمی رو در صنعت کشاورزی ایجاد و سبب تولید محصولاتی با کیفیت و کمیت بیشتر بشه. موضوع صحبت برنامه ما در امروز در این راستا بست کشاورزی هوشمند. در خدمت جناب آقای دکتر احمد صادقی مهمان عزیز برنامه هستیم. ایشون دکترای تخصصی مکانیک ماشین‌های کشاورزی رو دارن، عضو هیئت علمی و رئیس گروه فنی مهندسی و ماشین‌های کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هستن. جناب آقای دکتر سلام و عصر بخیر خدمتتون عرض می‌کنم. تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر سلامی هست با شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت و این برنامه عزیز و همطور عرض سلام دارم خدمت همکارانتون و شخص شما خانم دکتر. خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشین جناب آقای دکتر، ما هم خوشحالیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، در ابتدای در واقع صحبتتون اگر یک تعریفی رو از کشاورزی هوشمند ارائه بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید در مورد این که حالا کشاورزی هوشمند چیست، من اجازه بفرمایید اول یک تعریف کلاسیک ارائه بکنم، بعد با زبان ساده جوری که حالا شنوندگان عام هم متوجه بشن این موضوع رو باز بکنم. اسمارت اگریکالچر یا اسمارت فارمینگ در واقع به شیوهی نوین از چرخه تولید، فراوری، انتقال، عرضه محصولات کشاورزی گفته میشه. در این شیوه نوین از این کلمه‌ای که میخوام استفاده کنم، این کلیدواژه‌ها خیلی مهم هستن، از ابزار مدرن، فرایندهای خودکار و هوشمند استفاده میشه. حالا بخوام به زبان ساده این اگه من توضیح بدم، ببینید مثلا برای تولید محصولات زراعی ما باید از خاکورزی شروع بکنیم، کاشت داشته باشیم، محصولمون رو سمپاشی بکنیم و بعد برداشت بکنیم و عملیات پس از برداشت و عرضه و بازاریابیش رو انجام بدیم. حالا تو این فرایندها ما اگر بتونیم تو هر کدوم از اینها ما بیایم و در واقع این فرایندها رو از ابزار مدرن استفاده بکنیم، و خودکار، منظورم اتوماتیک، همون بحث اتوماسیون و هوشمند، ما به سمت کشاورزی هوشمند کشیده شدیم. اما نمیدونم الان وقت دارم توضیح بدم که منظور من از هوشمندی چیه، چون خیلی نکته مهمیه و مورد غفلت قرار میگیره.
بله دکتر، یه مختصر حالا قبل از اینکه بریم و بخش بعدی برنامه رو گوش بکنیم و مجددا برگردیم خدمت شما باشیم، مختصری حالا این تعاریف رو بفرمایید و اهداف کشاورزی هوشمند رو هم بفرمایید تا حالا در بخش‌های دیگه در خدمتتون هستیم.
ببینید هر روز که جلوتر میریم ابزار جدیدتری رو در اختیار قرار میگیریم به واسطه پیشرفت تکنولوژی.
بله.
مثلا امروزه الان پهپاد مدتی که در کشور ما در رایج میشه، استفاده میشه و حتی تو به عنوان اسباب بازی تو منازل هم وجود داره. خب این ابزار رو من اگر ببرم داخل کشاورزی و ازش استفاده بکنم به عنوان یک ابزار مدرن، به سوی کشاورزی هوشمند پیش رفتم، ولی لزوما کشاورزی هوشمند نشده.
بله.
بلکه من اومدم از ابزار جدید استفاده کردم. ببینید یا در حوزه دام مثلا این مثال بزنم، خب قدیم با دست شیر دام رو میدوشیدن، شیر گاو رو با دست میدوشیدن. در چند سال گذشته خب با دستگاه های اتوماتیک یا نیم اتوماتیک این کار انجام میشده، ولی ما هنوز کشاورزیمون رو هوشمند نکردیم. شرط هوشمند شدن کشاورزی فقط استفاده از ابزار مدرن نیست، بلکه فرایند اتوماتیک و هوشمندی. حالا در مورد هوشمندم یه توضیح کوچیکی بهتون بدم. ببین خیلی ساده، وقتی که شما پاسخ یک فردی رو در نظر میگیرید و میگید این پاسخش هوشمندانه بود، به نظرم دو تا عامل این هوشمندی رو نشون میده. یک، تحلیلش، و دو، سوابق اطلاعاتیشه. یعنی اگر من کاری رو که انجام میدم در مزرعه با یک تحلیلی همراه باشه، حالا بیشتر تو مثالهای متفاوت اینو من توضیح خواهم داد، تحلیل داشته باشم و سوابق اون موضوع رو هم داشته باشم، اون موقع به سمت کشاورزی هوشمند پیش میریم. پس من سه تا کلید واژه دادم اینجا: بحث ابزار مدرن، فرایند اتوماتیک یا خودکار، و هوشمند. این سه تا در واقع آیتم ما رو به سمت کشاورزی هوشمند راهنمون میشه.
بسیار عالی دکتر. حالا ما بعد از اینکه بخش کشاورزی شهری رو شنیدیم، برمیگردیم و بیشتر از اطلاعات مفیدی که شما در واقع دارید استفاده میکنیم. بخش کشاورزی شهری رو با ما همراه باشید.
کشاورزی شهری.
به نام خدا. سلام، مهدی سادات میرترابی هستم، دکترای ترویج کشاورزی و با بخش کشاورزی شهری در خدمتتون هستم. با افزایش جمعیت، تقاضا برای مواد غذایی هم افزایش پیدا کرده و تولید بیشتر محصولات کشاورزی حائز اهمیت شده. با وجود کمیاب بودن زمین در داخل شهرها، تولید محصولات کشاورزی در خارج از شهرها صورت میگیره و بعد به داخل شهرها حمل میشه. اما امروزه در زمینه شهرسازی با مفهوم جدیدی از مزرعه داری به نام مزارع عمودی روبرو هستیم. مزارع عمودی در واقع نسل جدیدی از مزارع کشاورزی با توجه به افزایش جمعیت دنیا است. تولید محصولات تازه در داخل مناطق شهری به عنوان یکی از بزرگترین برتری‌های مزارع عمودی محسوب میشه. قفسه‌های کشت در مزارع عمودی محیط‌های بدون خاک و کم آب برای رشد گیاه رو فراهم می‌کنند. محصولات کشاورزی در مزارع عمودی در محیط سرپوشیده و کنترل شده در مقابل آلودگی و تغییرات آب و هوایی تولید میشن. از اونجایی که از ورود هر گونه آلودگی و آفت به مزارع عمودی جلوگیری میشه، پس در این مزارع از حشره کش‌ها استفاده نمیشه و سلامت محصول تضمین شده است. در مزارع عمودی در 365 روز سال محصولات کشاورزی بدون وقفه تولید میشن و از اونجایی که توسط قفسه ها از فضای عمودی استفاده میشه، محصولات در حجم بالا برداشت میشن. به طور حدودی در این مزارع محصولی حدود 5 تا 6 برابر بیشتر از محصولات تولیدی در زمین های کشاورزی عادی تولید میشن. قفسه های گیاهان در مزارع عمودی میتونن با سیستم ذخیره آب بدون خاک تغذیه بشن و با LED ها که نور مصنوعی تولید میکنن در معرض نور قرار بگیرن. همونطور که میدونید امروز تکنولوژی با سرعت باور نکردنی به همه حوزه ها از جمله کشاورزی راه پیدا کرده و در مدیریت مزارع عمودی هم از کشاورزی هوشمند استفاده میشه. در این مزارع تمامی فاکتورهای دما، رطوبت، تهویه هوا، مواد مغذی مورد نیاز گیاه و ده ها موارد دیگه در آن واحد توسط تجهیزات هوشمند مورد بررسی قرار می گیرن و کنترل اونها به صورت اپلیکیشنی و از راه دور هم امکان پذیره.
شنوندگان عزیز، با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمتتون هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر صادقی در رابطه با بحث هوشمندسازی کشاورزی و مباحث مرتبط با کشاورزی هوشمند در واقع موضوعاتی رو طرح می‌کنیم. آقای دکتر، کشاورزی هوشمند رو خب یک مختصری تعریف کردید که حالا اگر لازمه تکمیل بفرمایید. اهداف و مزایای این رو در واقع این کشاورزی رو کشاورزی هوشمند رو خدمت شنوندگان توضیح بدید.
خب به صورت خلاصه خانم دکتر خدمتتون عرض کردم که استفاده از فناوری‌های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی امروزه به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولیدات محصولات کشاورزی رو با اون کلید واژه‌ای که عرض کردم، بحث در واقع داشتن تحلیل و آنالیز داده ها و داشتن سوابق رو ما به عنوان کشاورزی هوشمند دونستیم. خب از جمله مهمترین اهدافی که ما میتونیم از کشاورزی هوشمند در واقع انتظار داشته باشیم افزایش بهره‌وریه.
بله،
به هر حال ما یک منابع پایه‌ای رو، بخش از منابع پایه‌مون رو مثل آب، خاک، انرژی، اینها رو مصرف میکنیم برای تولید کشاورزی. ما با هوشمندسازی کشاورزی دنبال این هستیم که بتونیم با افزایش بهره‌وری حداقل مصرف منابع رو داشته باشیم با حد اکثر تولید. خب ببینید این مشکل، همون که شما اشاره کردید، این مشکل بحث تغذیه انسان هر روز با رشد جمعیت داره جدی تر میشه. یا باید بیشتر به منابع دست اندازی کنیم که بعضی از منابع دیگه وجود نداره، یا اینکه بیایم بهره وری رو بالا ببریم. پس اولین مزیت کشاورزی هوشمند افزایش بهره وریه. طبیعتاً درآمد کشاورز افزایش پیدا میکنه وقتی بهره وری میره بالا و افزایش تولید خواهیم داشت، امنیت غذایی خواهیم داشت، میتونیم کاهش و کنترل مخاطرات طبیعی رو که یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزیه رو انتظار داشته باشیم. و اون موردی که به برنامه ما مربوط میشه، بحث ارتقای سلامت محصولات هم از اهدافیه که ما میتونیم از کشاورزی هوشمند انتظار داشته باشیم و در دنیا این اتفاق افتاده و داره میفته.
بسیار عالی دکتر، شما در واقع ورود کردید به بحث در واقع نقشی که این کشاورزی هوشمند با بحث سلامت غذا و سلامت سفره در واقع مصرف کنندگان ما داره. میتونین چند تا مثال در واقع در این رابطه بزنید؟ بله. که ملموس‌تر باشه برای ما این موضوع.
بله بله بله. ببینید خانم دکتر، مثلا تو بحث استفاده از آفتکش‌ها یا علف‌کش‌ها، یکی از مشکلات همین امروز ما هم هست که واقعا ما نمی‌دونیم محصولی که داریم مصرف می‌کنیم چقدر باقی مانده سموم یا آفتکش رو این هست. وقتی که کشاورزیمون به سمت هوشمند شدن در واقع بره، چون ما به جا و بر اساس تحلیل‌های دقیق استفاده می‌کنیم، حداقل مقدار رو که لازم هست استفاده می‌کنیم، حالا من جلوتر بریم توضیح میدم که چه جوری این اتفاق می‌افته، تا طبیعتا محصول سالمی رو خواهیم داشت.
بله.
و یا مثلا وقتی که در دامداری هامون یا در سالن های پرورش طیور یا استخرهای آبزی پروری مون بریم به سمت کشاورزی